این نگاه که جمع سالم بین عقل و برهان و نقل توسط امام رحمت الله علیه در نظام فقهی او ارائه شده، لذا فقهه هم عرفان مدار و عرفان پروره، هم فلسفه مدار و فلسفه پروره، هم فقه مصطلح یعنی الطهاره تا دیات مدار و پروره. اما بهتر اینه که از این عناوین جدا بشین، فقه او فقه قرآن و اطرت، فقه قرآن و اطرت. حضرت آیت الله سبحانی از ایشون نقل کردن که ظاهرن از آقا سید مصطفی شهید سعید رحمت الله علیه که امام میفرمود، آقا مصطفی میفرمود، به نظرم میاد که امام گفته بودن که در تبعید ترکیه که برام یک دور وسائل بفرست، یک وسیلت و نجات سید بفرست، من شروع کنم تحریر رو نوشتن. عزیزان میخوام یک تیکه دوباره بیام وارد سبک، شاید این مطلب مستقلی هم باشه، این سبک تحصیل فعلی در دروس خارج. ما امروز به خاطر ضعف طلاب و ضعف مستوای علمی، حتی اساتیدی که توان این کار رو دارن مجبورن به خاطر این ضعف بیان یک مطلبی را، یک متنی را به عنوان محور قرار بدن، متن فقه استدلالی نه متن فقه روایی، این رو به عنوان متن درس قرار بدن، بعد حواشی دیگران رو بگن، بعد حواشی خودشون رو این مطلب بگن. دوستان این فقه قرآن و اطرد نیست، این فقه حاشیه زدن به حرفای اون نویسنده است. مثلا فرض کنید مثلا صاحب جواهر متنی رو به نام جواهر نوشتن رحمت الله تعالی علیه، بعدن دیگری اشکالاتی به جواهر گرفته، ما هم بیایم اشکالات دیگران رو صبر و تقسیم کنیم و جرح و تعدیل کنیم، اشکالات صاحب جواهر هم بگیم، آخرش هم یه جنبندی بکنیم. این جنبندی، جنبندی ماست که از دریچه جواهر داره شکل میگیره. این جنبندی، جنبندی مستقل قراح پاک خالص از متن قرآن و اطرت نیست، متد معلومه. در حالی که آن کسی که مجتهد بود و یحرم علیه التقلید، مرحوم بروجردی رضوان الله علیه، می فرمود که حتی در نباید به تبویبهای وسائل اعتماد قطعی کنیم، چون اجتهادات صاحب جواهره. کم له من نظیر، مواردی داشتیم یک فقیه برد در بعضی از کتب دیگر فقه روایتی پیدا کنه که به نظرهی مال همین بابه، لکن وسائل او رو مال جای دیگر دانسته، اجتهاد او برای خودش، اجتهاد تو برای خودت. خب وقتی قرار ما حتی به تبویب کتب منابع اکتفا نکنیم، ما باید یک فرع فقهی رو از یک رساله فتوایی بخونیم، بعدن بیاییم بریم تو ادله خودمون ادله رو جمع بندی کنیم. میدونید این چه قدرتی نیاز داره از جهت ذهنی؟ این فقه قراح و پاکه. این تا موقعی که دستگاه استنباطی شکل نگیره، آن تابع ریاضی در ذهن یک فقیه به وجود نیاد، امکان آوردن روایات منفرد را وارد دستگاه استنباطی و خروجی گرفتن رو ما نداریم. این ضعف و فتوره که باید برطرف بشه. لذا امام میفهمد من کان متمکنا من الاستنباط ولو لم یستنبط حتی مسئله واحده. این جمله حرم علیه التقلید، این جمله دلالت دارد که مرحوم امام دارد صریح میفرماید که آقا ما محضر با سعادت شما عارضن، قوه استنباطمون قبل از مراجعه به منابع باید شکل بگیره. این خودش یک مابه تفاوت جدیه. پس این چنین موارد رو ما در اندیشه امام داریم، هم عرفان است و هم فلسفه است و هم فقه، نه عرفان است و نه فلسفه است و نه فقه، شریعت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. آن شریعت غرا آمده و همه اجزایش در جای خودش نشسته. ما این قرائت را از کمتر کسی به شک تلقی کردیم، جمع سالم بین تمام اطلاعات دینی و دینشناسی ما که هر کدوم در جای خودش قرار میگیره. لذا این چیزی بود که ما فکر میکردیم میشه مثلا بهش گفت فقه الخمینی، یعنی اون فقهی که خمینی به اون نظر میکند، نه آن فقهی که دیگران به اون نظر میکنند.